ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری اوکراین استعفای نخست وزیر این کشور را پذیرفت. ایران نیز تأیید کرد که مذاکرات جامعه هسته‌ای در حدود 3 هفته دیگر برگزار می‌شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین وارد تهران شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بعد از ظهر امروز سه‌شنبه استعفای میکولا آزاروف نخست وزیر این کشور را پذیرفت، اما از وی خواست تا تعیین دولت جدید عهده‌دار امور نخست وزیری باقی بماند. میکولا آزاروف صبح سه‌شنبه به طور غیرمنتظره با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. استعفای او یکی از خواسته‌های کلیدی مخالفان بود. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف، پایتخت و چند شهر دیگر در حال تظاهرات هستند. در خبر دیگر، پارلمان اوکراین امروز سه‌شنبه قانون اخیر ضد تجمعات را با اکثریت قاطع لغو کرد. این قانون در گرم و گرم تظاهرات مخالفان از سوی دولت به پارلمان ارائه شده بود و تصویب آن بر شدت تظاهرات افسوده بود. در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، وی سرانجام با لغو این قانون موافقت کرد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه تأیید کرد که مذاکرات برای گام آخر توافق هسته‌ای ژنو از حدود 3 هفته دیگر آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفت طی این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی که ایران باید به این تفاهم‌نامه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پایبند باشد نیز تعیین خواهد شد. مری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمریکا، نیز روز دوشنبه گفته بود که مذاکرات جامعه هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می‌شود. طبق گفته مری هرف، این مذاکرات با حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین امروز سه‌شنبه وارد تهران شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داد که این بازرسان 3 نفر هستند و قرار است فردا برای بازدید از معدن گچین به بندر عباس بروند و فردا شب نیز به وین بازگردند. و اما در بحث در واشنگتن و تهران و بسیاری دیگر از پایتخت‌ها، به ویژه در منطقه خاورمیانه، بحث و تحلیل در مورد توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد. از جمله روز دوشنبه برای بررسی ماهیت موافقتنامه 6 ماهه دولت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 در انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی نشستی برگزار شد که همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از اون گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در واشنگتن مانند دیگر پایتخت‌های غربی، مخالفان و موافقان توافقنامه یا تفاهمنامه اتمی بین دولت‌های قدرتمند جهان و ایران در برابر هم سفارایی کردند. هر یک از این مخالفان و موافقان دلیلی و برهانی در رد یا پذیرش این موافقتنامه که کمتر از 180 روز دیگر پایان خواهد گرفت و افکار عمومی ارائه می‌دهند. با این حال، برخی از این تبادل دیدگاه‌ها صرفاً به بررسی جنبه‌های گوناگون و پیامدهای احتمالی این توافقنامه اختصاص دارند. در نیمروز دوشنبه، یکی از چنین نشست‌هایی در انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی در مقر این اندیشکده واقع در خیابان نیویورک پایتخت آمریکا برگزار شد که در آن دنیس راس، دستیار ویژه پیشین باراک اوباما، ری تکیه از پژوهشگران ارشد ایرانی تبار در بخش مطالعات شرق میانه در شورای روابط خارجی و استیفن رید میکر و مایکل مکوفسکی از اعضای ارشد انستیتو شرکت داشتند و درباره اصول دیپلماسی به کار گرفته در توافقنامه موقت، مخاطرات و سیب‌های احتمالی آن و نیز مدیریت کاستی‌ها و خطرهای ناشی از این موافقتنامه به بحث و گفتگو پرداختند. دنیس راس مشاور و دستیار پیشین رئیس جمهوری آمریکا در بررسی سود و زیان توافق آذر ماه گذشته گفت منصفانه خواهد بود بگوییم که برای هر دو طرف این توافق منافعی داشته است. آمریکا این سود را به دست آورد که برنامه اتمی حکومت ایران را محدود کرد. همچنین به بازرسی ها افسوده شد که بهتر و بیشتر از گذشته هستند. فکر می کنم اینها مزایایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. آقای راست در پاسخ به کسانی که خواهان تشدید تحریم ها و یا حتی استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند گفت که بدون ارائه یک پیشنهاد عملی نمی توان افکار عمومی جهانیان را به اعمال سیاست های سخت تر راضی ساخت. مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ما خواهان تشدید تحریم هایی هستیم که از اعتبار بین المللی برخوردار باشند و اگر ما در پی شرایطی هستیم که در صورت لزوم بتوانیم از گزینه نظامی هم استفاده کنیم، باید که نخست یک پیشنهاد جامع در روی میز مذاکرات قرار دهیم که از دیدگاه جامعه بین المللی نیز بسیار معتبر باشد. اگر صرفاً طرحی را پیشنهاد کنیم که در آن حق غنی‌سازی نباشد، من تردید دارم که بتوانیم کشورهای زیادی از جمله در گروه 5 به علاوه 1 را در کنار خود داشته باشیم. در نشست نیمروز دوشنبه بر این نکته هم تاکید شد که به دلیل انحصاری بودن تصمیم ها در حکومت ایران و اینکه سخن آخر با آیت الله خامنه ای خواهد بود، دیدگاه هایی ارائه شد. ری تکیه عضو شورای روابط خارجی در این زمینه چنین گفت: فکر می کنم که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 3 شرط را برای یک توافق اتمی قابل پذیرش دست کم در سطح توافق مقدماتی تعیین کرده که به طور عمده عبارتند از اینکه هیچ گونه تعلیق و توقفی در میان نخواهد بود، هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل و برچیده نخواهد شد و هیچ موادی که همانا منظور اورانیوم غنی شده است از کشور خارج نخواهد شد. این موافقتنامه ویژه چون این پارامترهایی را در نظر گرفته و فکر می‌کنم که نهادهای اساسی و اصلی حکومت هم به نوعی با دفتر ریاست جمهوری و بیت رهبری و وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت اطلاعات هماهنگ شدند و در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز بر سر آن به بحث پرداختند. آقای تکیه با اشاره به اهمیت و حساسیت مسئله اتمی تأکید کرد که طرفهای درگیر در آن خواه نخواه به مسیر گفتگو ادامه خواهند داد. در نشست روز دوشنبه انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی، بازگشت به وضع گذشته در عمل غیر ممکن توصیف شد، به این دلیل که اشتیاقی در هیچ یک از طرفهای درگیر برای چنان بازگشتی وجود ندارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن. و سری بزنیم به خبرهای خاورمیانه و سوریه، اینکه مذاکرات برای یافتن راه حلی درباره بحران این کشور روز سه‌شنبه نیز بدون نتیجه به پایان رسید و اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند عصر روز سه‌شنبه امروز نیز جلسه برگزار نخواهد شد و گفتگو به روز چهارشنبه فردا موکول شده است. این مذاکرات با گذشت 3 سال از آغاز بحران در سوریه برای نخستین بار با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان شکل گرفته است. دو طرف اگرچه پای میز مذاکره آمدند، اما نظرات آنها آشتی ناپذیر به نظر می رسد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز سه‌شنبه تنها جلسه صبح برگزار شده و جلسه دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو برگزار نخواهد شد. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه، خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یک شنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیانی بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47,000 نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته بنابر گزارش‌ها درباره ارسال کمک‌ها به هومس هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. آنطور که گزارش شده بود، بنا بود گفتگوها درباره موضوعات بشردوستانه در روزهای شنبه و یک شنبه پیش زمینه و فضاساز برای مذاکرات سیاسی باشد که باید از روز دوشنبه درباره سند ژنو یک و تشکیل دولت انتقالی آغاز می شد. اما آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند، این مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهمترین موضوعی که طرفین درباره آن اختلاف نظر دارند، بحث حضور یا عدم حضور بشار اسد در آینده سیاسی سوریه و دولت انتقالی است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان دولت سوریه توافق بر سر یک بیانیه مشترک را پیشنهاد دادند که در آن آمده است که آمریکا تصمیم گرفته که به گفته این بیانیه به مسلح کردن تروریست‌ها در سوریه ادامه دهد و دولت سوریه خواستار محکومیت این تصمیم توسط طرفین درگیر بوده است. البته در روز سه‌شنبه این تنها نمایندگان مخالفان بودند که با رسانه‌ها صحبت کردند و نمایندگان دولت در این باره اظهار نظری نکردند. روز دوشنبه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که میانجیگری در این مذاکرات را بر عهده دارد از طرفین درگیر خواسته بود برای کمک به جدی‌تر شدن روند مذاکره از صحبت با رسانه‌ها درباره آنچه که پشت درهای بسته می‌گذرد خودداری کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آخرین تحولات سوریه. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته دیروز در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت باید کشور را برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده کنیم و اضافه کرد که سرمایه گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی گیرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نخست از او پرسیده که در فضای عمومی اقتصاد ایران سرمایه گذاری به طور کلی در چه وضعیتی قرار دارد. فریدون خاوند:
سرمایه گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از کمبود سرمایه گذاری است. کافیست اشاره بکنیم که تنها راه مبارزه با فقر افزایش فرصت‌های شغلی است. فرصت‌های شغلی هم زیاد نمی‌شن مگر با ایجاد واحدهای تولیدی از راه سرمایه گذاری. حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند اون هست که اقتصاد کشور طی یک دوره نسبتاً طولانی از نرخ رشد 8% برخوردار باشه و این ممکن نیست مگر با 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال. این مقدار سرمایه گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و بالاخره از راه جذب سرمایه خارجی انجام بگیره. متاسفانه در ایران سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است. منابع بانک ها ناچیزه، بازار سرمایه عمق خیلی کمی داره، استفاده از خارج هم چه به صورت استقراض چه به شکل سرمایه گذاری خارجی جنبه حاشیه‌ای داره. نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه گذاری هست در کشور. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران که در 1389 حدود 7% بود، در سال 90 رسید به 1% و سال 91 با یک سقوط شدید پرت شد به منهای 22%.
آقای خاوند، چه تحولی باید صورت بگیره تا ایران اونطوری که خواست آقای حسن روحانی هست برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده بشه؟
سرمایه گذار در همه دنیا دو دل مشغولی عمده داره. اول اینکه امنیت سرمایه گذاریش تضمین بشه، دوم اینکه سرمایه گذاریش سودآور باشه. در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاریم که برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی جذاب باشه. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه گذاری بستگی داره به مجموعه از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتونه امنیت سرمایه گذاری رو تأمین بکنه و هم در مورد کسب منافع به سرمایه گذار اطمینان بده. همین عوامل هستند که مؤلفه های محیط کسب و کار رو به وجود میارن.
آقای خاوند، در صحبتاتون به موضوع سرمایه گذاری خارجی اشاره کردین. اتفاقا آقای روحانی دیروز در صحبتهای دیروز خودشون بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کردن. این گروه از سرمایه گذاران به نظرتون از چه راه هایی میشه سرمایه هاشون رو به طرف ایران جلب کرد؟
اینها هم امنیت میخوان هم سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود نداره بین سرمایه‌گذار درون و بیرون ایران و سرمایه‌گذاران خارجی. همه اونها دل مشغولی‌های مشترکی دارن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره وضعیت عمومی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، که با این گفتگویی مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.